أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی دیگه از مباحث غیبت این که همون طرزی که غیبت مکلف حرام است، غیبت صغیر و غیر مکلف هم حرام است. فرقی در حرمت غیبت نیست بین اینکه مغتاب بالغ باشد یا اینکه صغیر باشد، و در صغیرم فرقی نیست بین اینکه ممیز باشد و یا غیر ممیز. وجه عدم فرق، یکی روایاتی که حرمت دلالت میکرد بر حرمت غیبت الناس، مثل کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبه، یا روایات دیگری که به همین عنوان بود که عنوان درش ناس بود، مردم، و غیر بالغ هم جزء مردمه و غیبتش حرامه. این یک وجه. وجه دوم این که روایاتی که غیبت مکلف را حرام کرده، مثل این که گفته می شود روایات حرمت غیبت، غیبت اخ را حرام کرده، و اخ مؤمن یا اخ مختص به مکلف است، غیر مکلف اخ مؤمنی یا اخنی. این روایاتی هم که گفته می شود که مورد حرمت جاییست که مغتاب مکلف باشد، مثل عنوان مؤمن یا عنوان اخ المؤمن یا مسلم، باز اینها هم از باب الغاء خصوصیت و تنقیح منات بر حرمت غیبت صغیر دلالت می کند. چون ملاک حرمت غیبت تضییع عرض است و تنقیص دیگری، تضییع عرض و تنقیص دیگری، کما یظهر از تعاریفی که برای غیبت شده و بعدم متعرض می شویم، و از آیات و روایات. آیه شریفه فرمود ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتن فکرهتمو، آمده از باب تضییع آبرو، آبروی او را به منزله لحمش گرفته و خود اون شخص را هم به منزله مرده. فرماد دوست می‌دارید گوشت برادر مؤمنتون را بخورید؟ خب این معلومه، یعنی تضییع عرض حرامه. یا روایتی که داشت ان ارب الربا عرض الاخل مسلم. پس از آیات و روایات و تعاریفی که اصحاب برای غیبت نمودن استفاده می شود ملاک حرمت از بین رفتن آبروی مغتاب و عرض مغتابه، و در این جهت فرقی بین ممیز و غیر ممیز نیست. به هر حال هر انسانی برای خودش دارای عرض و آبرویه. شما از یک بچه غیر ممیزی یه نقصی که سبب تضییع آبروش می شود داشته باشید. فرزن بگید این دختر بچه دهنش بو می دهد، خب این برای آینده این ضرر دارد. یا این پسر بچه اینجوریه، عیبی که به هر حال برای آبرو و شخصیتش ضرر دارد، فرقی نمی کند. عرض عرض است و تضییع عرض حرام است، چه طرف بالغ باشد چه غیر بالغ، در غیر بالغ چه ممیز و چه غیر ممیز. بله، اگر شما چیزی را درباره بچه بگویید درباره غیر بالغ که عیب نباشد، درسته، او حرام نی، نه از باب اینکه غیبت حرام نی، از باب خروج تخصصی، چون غیبت یعنی تضییع ارز، اما یه چیزی که ربطی به ارز او ندارد، این بچه مثلا بازی میکند، این بچه مثلا شره، شیطونه تو خونه، و اینا که ارز از بین بردن نیست که. پس بنابراین با القاء خصوصیت و تنقیح منات از ادله ای که ادعا شده که اختصاص به بالغ دارد، مثل اینکه کلمه اخ، کلمه مؤمن، کلمه مسلم، اینا مال بالغه، از اون ادله هم با القاء خصوصیت و تنقیح منات ما میگیم غیر بالغ هم غیبتش حرام است، چه ممیز باشد و چه غیر ممیز. هازا مع این که ممیز از اونها اگر اسلام آوردن یا اگر مؤمن شدن، مؤمن و مسلم بر اونها صدق می کند و اخ هم صدق می کند. هازا مع این که اگر هم بگیم اخ بودن و مؤمن بودن و مسلم بودن معتبر است، کمان که ظاهر روایات اینه و ادعا هم شده، خب میگیم ممیز از غیر بالغین هم اگر اسلام آوردن میشن مسلم، میشن اخ، میشن چی؟ مؤمن. چون در ایمان و اسلام تکلیف شرط نیست، اسلام و ایمان از هر کسی پذیرفته است، چه بالغ باشد و چه بالغ نباشد. شیخ قدس سره الشریف استدلال فرموده برای حرمت غیبت غیر مکلف به آیه شریفه ولا یغتب بعضکم بعضا، به این بیان که این کاف خطاب شامل غیر بالغ ها هم از باب تقلیب می شود، کاف خطاب شامل اونا هم از باب تقلیب می شود. لا یغتب بعضکم، چه مکلفین و چه غیر مکلفین، این خطاب تقلیبا اونا را هم می گیرد، ولو خطاب ظاهر است در مکلفین، اما غیر مکلفین را هم تقریبا شامل می شود. میگه چون اونا هم تو اینا هستن، وقتی مثلا میگن شما جمعیت یک کاری نکنید، ولو خطاب به مکلفین به بالغین است، اما اونا را هم تقریبا شامل می شود، بنابراین غیبت اونا هم حرام. لا یغتب بعضکم بعضن، یعنی اون بعض چه بالغ باشد و چه غیر بالغ. اشکالی که به شیخ قدس سره شده که خب اگر اینجور باشد، باید غیبت کننده هم اگر غیر بالغ بود فعلش حرام باشد، یعنی غیبت حرام باشد ولو برای غیر بالغ، برای اینکه تقریبا لا یغتب بعضکم بعضا تقریبا غیر بالغ را هم چه می شود؟ شامل می شود. این اشکال به شیخ قدس سره وارد نیست برای دو جهت، یکی به خاطر اونی که معروف است که حدیث رفع قلم، قلم تکلیف را از غیر بالغ چه می کند؟ بر می دارد. درسته لا یغتب بعضکم، این کم تقریبا شامل غیر مکلف می شود، لیکن به وسیله حدیث رفع قلم حرمتش چه شده؟ برداشته شده. اما مغتاب دیگه حدیث رفع قلم ندارد، اگر مغتاب غیر مکلف باشه آیه شاملش میشه. این یک جواب بنابر معروف. جواب دوم این است که محرم. جواب دوم یک جواب مبنایی، اختلاف در مبناست، علل مبنا. حدیث رفع قلم شامل محرمات نمی شود، حدیث رفع قلم شامل واجبات می شود، اما محرمات رو نمی گیرد. یعنی بند عقیدم اینه که محرمات الهیه همون طرزی که برای بالغ و 15 سال تمام حرامه، برای غیر بالغ هم حرامه، و حدیث رفع قلم نمیتونه او را برداره. به عبارت اخرى، اطلاق حدیث رفع قلم تقیید لبی و عقلی دارد به غیر محرمات. رفع القلم عن السبی این مال غیر محرمات، یعنی واجبات، محرمات رو شامل نمی شود، مقید است عقلا و لبا به غیر محرمات. مبنا رو که معلوم شد چیه؟ و ذالک برای اینکه محرمات حسب عقیده عدلیه ناشی از مفاسد است. لم یحرم الله تعالی شیئا الا و فیه مفسده و مضره. حرام ها برای مفسده و مضرتی بوده که شارع آمده حرامش کرده، که در اون روایت که محمد ابن سنان دارد در علل الشرایع مراجعه بفرمایید، یکی یکی بیان کرده. میته رو حرام کرده برای اینکه مثلا خون رو حرام کرده برای چی؟ اصلا عقیده عدلیه بر اینه که محرمات ناشی از مفاسد و مضاره. و روایاتی هم که در باب علل و حکم محرمات داریم تأیید میکنه این معنا را. خب اگر از باب مفسده و مضار شد، شارع تعالی نمیتونه این حرمت را بردارد از سبی. چرا نمیتوند؟ برای اینکه تکالیف شرعیه الطاف فی الاحکام العقلیه کما علیه المتکلمون والعدلیه. تکالیف شرعیه الطاف در احکام عقلیه. یعنی چی؟ یعنی تکالیف شرعیه آمده که انسان برسد به مصالحش و ترک کند چی را؟ مفاسد و مضارش را. و لطف ذات باری کما این که اقتضا می کند جلو مفاسد و معاصی را بگیرد و مضار را جلوش را بگیرد، با بعثت کی؟ انبیا بیان هدایت کنند، با انزال کتب، با به وجود آمدن انسانهای صالح و انسانهایی که با پرهیزشون به سعادت رسیدن، و با عقلی که به بشر داده و با جنود عقلی که به بشر داده، همه اینها را بر خدا لازم بوده. بر خدا لازم است جعل قوانین، بر خدا لازم است بعثت انبیا و اولیا، بر خدا لازم است اعطاء عقل، بر خدا لازم است که عقل را حجت ذاتی قرار بدهد، که قرارش داده، همه کس میفهمه عقل حجته، درکش و دنبالش میرود. و بر خدا لازم است که جنود عقل را بیارد، و بر خدا لازم است که انسانهای شایسته ای را به بشریت برای حجت معرفی کنه. چرا لازمه؟ چرا خدا باید قانون بگذروند؟ چرا باید قانون رو بفرستد؟ اصلا علت احتیاج به انبیا و به قانونگذاری چیه؟ لطف خدا اقتضا می کند که جلوگیری کند. اگر بینی که نابینا به چاه است، اگر خاموش بنشینی گناه است. قبیح است از ذات باری تعالی جل شأنه که بشر رو هدایت نکند، به بشر مزارش رو تفهیم نکند، مصالحش رو تفهیم نکند. بر او واجب است از باب لطف و قبح ظلم، حسن عدل و لطف و قبح ظلم که احکام را بیان کنه. خب اگر این شد، یکی از چیزهایی که میتونه انسان را جلوگیری کند از ارتکاب محرمات چیه؟ تحریم. یکی از عواملی که میتونه انسان را از مفاسد باز دارد تحریم ذات باریه، تحریمی که به دنبالش چی است؟ عذاب هست. خب این تحریم یکی از عوامل باز دارنده است، چون به هر حال اثر میگذاره در انسان. اون وقت اگر این تحریم را از سبی بردارد، این عامل باز دارنده را از او چه کرده؟ برداشته. این خلاف لطفه. همون جوری که لطف اقتضا می کند چیزایی که مفسده دارد و مضرت دارد بر مکلفین حرام کند، حرام او چه فایده داره بر مکلف؟ راهنماییه. همون هم اقتضا می کند که بر صغیرم چیکار کنه؟ حرامش کنه. اگر حرامش نکند، این راهنما را از او گرفته، این رادع را به او نداده. دیده نابینا به چاه است، بهش نگفته که اینجا چیه؟ چاه است. پس بر او از باب لطف، قبح ظلم، حسن عد، همون ملاکی که اصلا باید چیزایی که مصلحت داره واجب کنه، چیزایی که مفسده داره حرام کنه، آیا بر خدا لازم است این کار رو بکنه یا نه؟ باید مصلحت دار را واجب کنه یا نه؟ باید مفسده دار را حرام کنه یا نه؟ چرا باید؟ از باب این که اگر نکند هدایت نکرده و بشر در گرفتاری قرار گرفته. ظلم است. من الله ظلم جز من ارزم دمون بشر. ظلم است. من فکر میکنم دیگه هیچ شکی بکنه، مگه کسی ما رمزونش و ازش یه جوری بود؟ به هر حال این دیگه به نظر من خیلی روشنه که ذات باری تعالی همون جوری که باید انبیا رو بفرستد، همون جوری که باید اون چه دارای مصلحت ملزم است واجب کند، اون چه دارای مفسده است حرام کند، برای لطف، برای قبح ظلم، به همون بیان باید محرماتش شامل بالغ و غیر بالغ هم بشود. چون باز وقتی شامل غیر بالغ شد، یه عامل کنترل کننده دارد. یه عامل کنترل کننده نمره اخلاقیش تو مدرسه، یه عامل کنترل کننده علاقه خودش به آبرو، یه عامل کنترل کننده هم عذاب. بهش میگن آقای مرتکب شدی فوس از سرت میکنن. بفرمایید آقای غفاری. در واجبات که گفتم نه، نه بابا، اون نفعه، نفع ملزم است، اما اینجوری که مفسده باشد. ببینید ها، گوش که نمی کنی. اگر نماز رو نخوندن، منافعی از دست من رفته. اونجا را شارع گفته میخواید منافع گیرت بیاد، مستحب بخون. ملزمن. ببینی فرق است بین مصلحت، شما مثل اون آقا نش گفت همه چی باید بیاد دادگاه انقلاب. فرق است بین واجب و بین حرام. واجب مصلحت ملزمه داره، ولی یه قدری اینجوری بگردونی میشه مفسده. یه نحوه مفسده، نه مفسده به تمام انا. فرق است بین شرب خمر، بین خوردن خون و بین اینکه نماز نخونی. نماز یه مفسده روحی دارد، یه مقدار تو رو از خدا بازت میدارد، یه مقدار. حالا این 4-5 سال نخونی خیلی مهم نی، بازت میدارد، بعد که بالغ شدی میخونی، تازه مصحب به مصحب بخونی. اما بگیم به بچه تو میتونی مشروب بخوری، تو میتونی خون بخوری، تو میتونی بول که سمه بخوری، این چی نمیشه که. فرق است بین محرمات و بین، حالا خیلی هم بنده ابا ندارم بگم واجبات، حالا اگه کسی گفت آسمون زمین نیمده، اما بنده که دارم میگم مبنای بنده اینه، میگم حدیث رفع قلم تقیید عقلی خورده به غیر محرمات. حالا اجازه بفرمایید. بله، نسبت به غیر ممیز، نسبت به غیر ممیز حرام نیست. اون نه از باب حدیث رفع قلمه. نسبت به غیر ممیز حرام نی، نه از باب حدیث رفع قلمه، بل باب اینکه لطف درباره اون معنا ندارد. بچه قنداقی را تو گوشش بگه که بچه من شراب را خدا برای تو حرام کرده، اگرم بخوری جهنم. اصلا نمیفهمه، میزه دیوار میمونه. عدم حرمت محرمات بر جدار و بر حیوان نه از باب حدیث رفع قلمه، از باب این که از او قابلیت لطف ندارد، اینم اونجوریه، ولذا اونجا برش حرام نیست. اصلا معنا نداره بگیم حرامه یا نه، شاید اصلا نه حرامه نه غیر حرام. اگر عدم حرمت را از باب عدم ملکه بگیریم، نه حرامه نه چی؟ نه چی؟ نه غیر حرام. فلسفه خوندیم، ماهیت کل ماهیت نه موجود است نه چی؟ نه معدوم. لیس به موجود ولا معدوم، نه کلیه نه چی؟ نه جزئی. هم کلیه هم جزئی، هم موجود هم معدوم. توجه فرمودید؟ بفرمایید شبهه، چون این مبناست من حالا داره. ولذا در باب قتل هم اگر متوجه باشد، همون حرمت سر جاشه، من در کتاب القصاص مزارم نوشتم، همون حرمت سر جاشه و قصاص هم میشه. من تأیید کنم، اجازه عرض من تأیید کنم، و یؤید این معنا را که محرمات را حدیث رفع قلم نمیگیرد، مجازات ها و تعذیرهایی که در باب گناهان برای غیر مکلف آمده. در باب سرقت میگه غیر مکلف اگر دزدی کرد و ممیزه، انگشتاش را یه مقداری زخم میکنن، قطع نمیکنن، انگشتاش را زخم میکنن، یا سایر جا من مواردش یادداشت کردم. در باب تعذیرات و در باب مجازات ها، تعذیرات و مجازات هایی برای غیر بالغا قرار داده شده. آقایون اونجا گیر کردن، دیدن که خب این که حرام مرتکب نشده، پس چرا مجازاتش کنیم؟ اومدن اسمشو عوض کردن، گفتن نه اینا تأدیب است. نه، و تأدیب که واجب نی، اونم بر حکومت که نی، اونم تأدیب ناخوناشو بیچاره بیچینیم دم دستشو زخم کنیم. به هر حال روایاتی هم که مجازات قرار داده در برای غیر بالغین، من حالا الان ذهنم نی، مراجعه کنید، اونا هم مؤید این است که حدیث رفع قلم حرام ها را شامل نمی شود. بفرمایید. حالا این غیر ممیزشون بگن در غیر ممیز بر دیگران واجب جلوشو بگیرن. بفرمایید. یعنی شما اون فعل مفسده دارد، مکلف غیر مکلف قطعا دخالت ندارد. آقای بزرگوار ببینید، مفسده لازمشه، این دیگه چیزی که ما میفهمیم، احکام تابع مصالح و مفاسد است، یعنی افعال دارای مصلحت و مفسد است. آدم کشی بده، همش همینه، نمیشود، نمیشود. ببینید، خب میدونیم این عقل ما قد میدهد، ببینید این عقل ما قد میدهد که مفاسد دیگه کوچیک و بزرگی ندارد. مفاسد رو میگم، مزار رو میگم. ببینید، بذارید من بگم، این شبه متاسفانه بوده، من با این که دفاعم کردم هنوز درست تو اوضاع جانه. ببینید، من اجازه بگید، روایت میگه لما حرم الخوک، خوک چرا حرام شد؟ میگه برای اینکه آدمو بی غیرت میکنه. خون چرا حرام شد؟ میگه برای اینکه چه میکند؟ گفتی قساوت قلب میآورد. سپرز چرا حرامه؟ اخیراً کشف شده که مرکز سلولهای مرده است، قبرستون سلولهای مرده است. خب اینایی که حرام شده برای یک مفاسد و مزاری، تهال میگن تمام سلولهای بدن که میکروبایی که میان میکروب ها رو میکشن میفرستن اونجا، در درگیری اونجا قبرستان میکروب هاست. حالا قریبه به این مزونه، حالا منبرش شما میرید، حالا من که لازم نیست درست بگم، که پولش وقت خاصی بگیری درست بگم. پس بنابراین این مفاسدی را که ببینید عقل ما درک میکند که احکام تابع مصالح و درست شد، سب کن، عقل ما درک میکند، همین عقل ما هم درک میکنه مفاسد و مزاری که هست کوچیک و بزرگ درش نیست، تردید نداریم. آقای بزرگوار، الا اگر یه موردی تصریح بشود، هیچ موردی تصریح نشده. آره، این حالا اینجوریش کرده، خیال کرد من اشکال قبول میکنم. بابا جون، مصلحت در جعل ما در احکام نداریم. مصلحت در جعل یه احتمال ثبوتی دادن، احتمال مدرسه ای. میگه من معنای اسم فعل مصدری چه میدونم چیه؟ میگم احکام رو گفتن اما لمصلحت فی الجهل اما لمصلحت فی المجعول، درست شد؟ من عرض میکنم ما در شرع احکامی که مصلحت در جهل داشته باشه نداریم. این یه احتمالی گفتن در باب ثبوت، در باب عقلش. اما اینکه حضرت عالی میفرمایید، بنده عرض میکنم همین عقل ما که درک میکند احکام و حرام تابع مفاسد و مزاره، همین عقلم درک میکند این مفاسد و مزاری که در احکام است، اینا اختصار اینجور ندارد که برای یکی باشد سنش پا رو گذاشت و 15 سال تموم این مفسد قلمبید رو به وجود اومد، بارون اومد و نمیدونم سم زدیم و یه دقیقه از 15 سال کمتر این ایجاد مفسده چی؟ اینا عقل ما درک میکند، عقل طور قطع درک میکند. معیدش هم این روایاتی که در علل و شرایع در باب محرمات آمده. ولی نمیشه بگیم دختر 13 سال 5 ثانیه کمتر، چون حد دیگه این 5 ثانیه کمتر، هرچی این حراما را انجام بدهد این ضرر و مفسده براش چی؟ برای جامعه هم 5 ثانیه دیگه زنگ خورد، به محض اینکه زنگ مدرسه خورد حالا مصلحت و مفسده به وجود میاد. این که نمیشود که تأثیر فعل تابع بلوغ مکلف. خب اون وقت یه جا اون کسی که میگه 9 سال قبل از 9 سالگی نداره، سر 9 سالگی زنگ میخوره. اون یه کسی که میگه 15 سال سر 15 سالگی زنگ میخوره. اون کسی که میگه 18 سال سر هیچ، این نی همون عقلی که درک میکند که مصالح و احکام تابع مصالح و مفاسد و مزاره، همون عقلم درک میکند در این مصالح و مفاسد بلوغ و غیر بلوغ دخالتی چی نداره. بله در مجازات ها و تخفیف مجازات ممکن، شبیه این فرمایش حضرت عالی، این دیگه به هر حال 1000 سال شاید 1200 سال الان خیلی روش وافشاری میشه، شبیه این حرف درباره احکام ما معتقدیم احکامی که خلاف عدل است این احکام احکام اسلامی نی. اگر یه روایتی یه مطلبی را گفت که ما میابیم این ظلم است، اگر یه روایت یه مطلبی را گفت که ما میابیم ظلم است، ما میگیم به حکم اینکه این روایت خلاف و ما ربک بظلام للعبید است، این روایت طرح میشود و ضرب علل جدار. شما اشکال بفرمایید، نخیر، شاید خداوند میدانسته است که این عدالت است نه چی؟ نه ظلم. من عرض کنم آقا میزانی که دست ما دادن گفتن فهم خودتون، ولا و ما ربک بظلام للعبید که میشه یه معما. توی نماز میخونه ان الله یامر بالعدل والاحسان، به قول شهید مطهری، خب حالا تقریر من ان الله یامر بالعدل والاحسان، یعنی اول ببین حکم الهی هست یا نه، بعد ببین چی، بعد وقت بگو عدل است. اگه حکم الهی بود اول حکم بعد عدل، یعنی تشخیص تو عدل را دنبال و احکام را با عدل را حکم مقیاس عدله، در حالتی که نه، ظاهر آیات قرآن اینه که عدل مقیاس احکامه، نه اینکه احکام مقیاس عقلن. ظاهر ادله و آیات این است که احکام باید با عقل بخونه، نه اینکه عقل باید با احکام بخوند. قیاس و استحسانی هم که مردوده عقل منهای وحی است، اما اگر ما عقل را در مسیر وحی قرار دادیم به دنبال کلمات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین و به دنبال کتاب و سنت مطالبی را درک کردیم، عقل قرار داده شده در مسیر وحی همونه که میگه چی؟ میگه بدن انسان عذاب میشود با بدن چی؟ اخروی. با قطع نظر از بزرگواری حضرت آقای مرتضوی و فضل و آقای غفاری، البته مفهومم ندارد، هر کدام یه قصیه است، با قطع نظر اون وقت شما برگردید بگید نه تو که اینو گفتی تو مرتدی و تو اینجوری شدی. ملا صدرا گفت عقل در مسیر وحی قرار گرفته اینه. همین حرف رو علامه طباطبایی قدس سره در آیه 229 یا 109 از سوره بقره داره، اونجا که 20 تا عنوان رو ذکر میکنه، عقل و زعم و علم و گمان، حسبان، اینا رو تفاوتاشون رو میگه و میگه عقل در مسیر وحی و عقلی که ابزار وحی قرار بگیرد، این عقل درست است. و اصلا اولین باب کار بحثه حکم کرد که یک کسی مرده است، دو تا عادل شهادت دادن مرده است، گفت برید اموالش رو تقسیم کن. یه سال بعدش اومدن گفتن این بیچاره اومده خیلی هم سر حال اونجا که بوده، زمستون و تابستونش خوب بوده و محیط زیستش هم اشکالی نداشته، گفت برید زود من بیام نماز میتش رو بخونم، غسلش بدید، کفنش کنید، نماز میت. گفتن آقا این زنده است، داره رام سالمه، چطور بریم غسلش بدیم؟ گفت چون عدلین، دو تا عادل شهادت دادن که این مرده است، من نمیتونم از حرف عدلین تعدی کنم، با عین از مخرج ادا شده حرف اونا حجت. خب این سرش نمیشد که بابا حجیت بینه تا جایی که یقین برخلافشی نباشه دیگه، با یقین که نمیشه اماره زنی، این حکم عقل دیگه. عقل میگه گمان با یقین برخلاف حجت، این به این عقل توجه نمی کرد. یا همون که گفت آقا امام زمان را می بینه از حرومزادی کشه چی؟ دروغ می گرد. و الا بحث اینجوری. حالا فردای عبارت مکاسب می خونیم تا بریم سراغ تعریف غیبت.